نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 332 سطر آخر یکم آذر 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل على الحسن والحسين عبديك ووليك وابني رسولك وسبتي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة. أفضل ما صليت على أحد من أولاد النبيين والمرسلين. مرحوم آخوند رحمت الله علیه در متن کفایه فرمودن که ارجحیت هر که صوم یوم عاشورا به عنوان مثال نسبت به فعل او موجب حزازت و منقصه در فعل نیست تا مانع از وقوع این فعل به نحو قربی شود، مانع از تقرب به او شود. این بیانی بود که مرحوم آخوند رحمت الله علیه داشتند، البته با توضیحاتی که بیان فرمودن. اینجا اشکالی مطرح میشه. این اشکال رو هم جناب آخوند رحمت الله علیه در حاشیه خودشون بر کفایه بیان فرمودند و هم جناب محقق اصفهانی رحمت الله علیه در ابتدای تعلیقه مبارکه 178 بیان فرمودند. و محصل این اشکال این هست که قبول ارجح بودن این فعل موجب حزازت و منقصه، ارجح بودن این ترک موجب حزازت و منقصه در فعل نشود، ولی امر به این ترک موجب نهی و منع از ضد عام او هست و ضد عام او همین فعل هست. پس فعل، این فعل صوم یوم عاشورا گرچه واجد منقصه و حزازت نیست اونطوری که شما آخون فرمودید، ولی مورد تعلق من اشاره قرار گرفته و همچنان که اون حزازت و منقصه میتواند مانع از تقرب یا مانع صلاحیت تقرب شود، حالا این خودش یک ریزکاری و بحث داره که مانع از خود تقرب یا مانع از صلاحیت تقرب هست، همچنین این منع شرعی مانع از تقرب یا مانع از صلاحیت تقرب خواهد بود. خب این اشکال مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه پاسخ میدن که ما این کبرا رو قبول داریم که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام او هست. ما الان در مقام پاسخ از اشکال این کبرا رو قبول میکنیم، ولی اون چیزی که مطلوب هست مورد طلب شرعی است و بناست منع شرعی از ضد عام متعلق بگیره، اون ترک صوم به ذاته نیست، بلکه از ترک المعنون به عنوان راجح است. از ترک المعنون مطلوب شارع است، یعنی اون ترکی که متلبس به مبدأ اون عنوان راجح بوده باشه. اون عنوان راجح مخالفت مثلا با بنی امیه است، مبدأ این عرضم به حضور شما این عنوان مخالف شه، عنوان مخالفت میشه مبدأ. اون ترکی که متلبس به این مبدأ هست مطلوب مولاست. خب تعلق طلب شرعی به یک شیئی اقتضای منع شرعی از ضد عام به او رو داره. خب پس نقیض همین از ترک المعنون که عدم و ترک المعنون باشه، او مورد منع شرعی قرار میگیره. فعل در تعلیقه 177 هم داشتیم، صفحه 331، فعل نقیض از ترک المعنون نیست. فعل نقیض از ترک هست، از ترک المجرد هست، از ترک به ذاته هست، مثلا امثال این تعابیر، نفس و ترک، صرف و ترک، ذات و ترک، نقیض او هست که او که مطلوب نیست. پس اون چه که مطلوب هست فعل نقیض او نیست، اون چه که فعل نقیض او هست مطلوب نیست تا آنکه این فعل مورد معنی قرار بگیره. این هم از این مطلب. بنابراین اون چه که مطلوب هست از ترک المعنون هست و از ترک المعنون این نقیزش مورد معنی قرار میگیره و اون عدم و ترک نید. و این عدم و ترک ملازم و تلازم وجودی داره با فعل. بله، فعل با نقیض از ترک المعنون همچنان که در صفحه 331 داشتیم، اینها عرضم به حضور شما متلازمه این هستن، تلازمه در وجود دارن، ولی حکم از احد المتلازمین عرضم به حضور شما به ملازم دیگر سرایت نمی کنه. چنین نیست که متلازمین در وجود متحد در حکم فعلی بوده باشن، بلکه غایت ما هناک اینه که حکم فعلی که مخالف این حکم ملازم اول هست نداشته باشه. بحثی که سابقا هم داشتیم، همون ذیل صفحه 331 اونجا مراجعه بفرمایید. پس این پاسخ مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه هست از این اشکال. میفرمایند که قلتو قد عرفت ان ترک لیس بنفسه مطلوبا کی یکون الفعل النقیز النقیز له ممنوعا عنه. الترک یعنی مجرد ترک، یعنی ذات الترک، یعنی الترک به ذاته که تعبیر فرمودن به نفسه. قد عرفت در تعلیقه 177 قد عرفت که ان ترک لیس بنفسه ای به ذاته مطلوبا، این مطلوب نیست تا اون کبرا رو زمیمه کنیم که طلب شرعی به یک شیء اقتضای منع شرعی از ضد عام او رو میکنه، بعد این نتیجه رو بگیریم که یکون الفعل النقیض له ممنوعا عنه، یعنی ممنوعا عن شرع، این درست نیست، بلکه اون چه که مطلوب هست چیه؟ الترک به عنوان، بله ترک به عنوان خاص مطلوب هست، ترک به عنوان خاص مطلوب هست. این الترک به عنوان خاص بفهمید الترک المعنون، یعنی ذات ترک به علاوه اون مبدأ عنوان راجع، این میشه معنون، میشه الترک المعنون. بله ترک به عنوان خاص مطلوب اون. اون وقت وقتی از ترک به عنوان خاص، یعنی از ترک المعنون مطلوب شد، خب نقیض از ترک المعنون چیه؟ عدم ترک المعنون، نقیض او فعل نیست. فهمد و نقیضه، نقیض از ترک به عنوان خاص چیه؟ لازم للفعل، لازمه وجودی هست، تلازم وجودی داره، عرضم به حضور شما، با فعل، با فعل، با صوم یوم عاشورا مثلا در مثال ما. لا انه عینه، نه این که نقیض از ترک المعنون خود فعل بوده باشه، این چنین نیست. حالا ایشون تطبیق می‌فرماید، کما اذا کان ترک الصوم به عنوان المخالفه لبنی امیه علیهم اللعنه فی یوم عاشورا مطلوبا، این مثال در اینجا، فان مجرد ترک لا به عنوان المخالفه، خط تیره رو رها کنید، لیس مطلوبا، سطر بعد لیس مطلوبا، این مجرد ترک به عنوان مخالفت نبوده باشه، چطور؟ مثل اینکه بل کان یترک و احدهم، مثل اینکه کسی بیاد صوم رو ترک کنه، به بعض دوایی، مثلا مریضه، روزه برایش ضرر، الا مثلا بهش یک فشاری میاره، یا مسافرت هست، امثال اینها، لیس مطلوبا. پس فان مجرد ترک که نقیض فعل هست مطلوب نیست، حتی یکون فعله ممنوعا عن، اینم از این. خب اینجا ممکنه کسی بگه درست، پس اون چیزی که مطلوب هست از ترک المعنون، نقیض او هم عدم و ترک المعنون هست، این نقیض هم تلازم وجودی با الفعل داره، و ممکنه کسی بگه خب این فعل با نقیزه از ترک المعنون، اینها چون تلازم در وجود داره پس متحد در حکم فعلی هستن، میگیم نه این کبرا رو ما قبول نداریم، سابق بحثش رو کردیم. و من البین ان حکم نقیز لا یسری الا لازمه، حکم نقیز که حکم نقیز چه بوده باشه؟ اون منع شرعی، بر اساس این که طلب شی مقتضی منع شرعی از ضد عام او هست، این لا یسری الا لازم نقیض که فعل بوده باشه، ان نقیض یعنی همون نقیض از ترک المعنون. ولا نقولو، ما قائل نیستیم به مطلوبیت الفعل فعلا، ما نمیگیم اگر اون فعل ممنوع، اینجا اینجور عرض کنیم مطلب رو، ممکنه کسی بگی که خب شما اگر فعل رو مطلوب بدانید، نقیض از ترک المعنون که ملازم وجودی با او هست، او که ممنوع هست، خب اینجا لازم میاد که متلازمین در وجود مختلفین در حکم بوده باشد، ایشون میفهمد اون محذور در جایی است که متلازمین در وجود مختلفین در حکم فعلی بوده باشند، و ما اینجا اون نقیض از ترک المعنون رو ممنوع میدانیم شرعا فعلا بالفعل، ولی این فعل رو که ملازم وجودی با اون نقیض داره اون رو مطلوب میدونیم، اما نه فعلا و بالفعل. همون استحباب شعنی که در 331 داشتیم، ولا نقولو به مطلوبیت الفعل فعلا حتی یلزم من، از این قول اختلاف المتلازمین در وجود اختلافشون فی الحکم الفعلی. این بحث اختلاف متلازمین رو در همین جلد دو صفحه 204 تعلیق 116 داشتیم و این مقدار رو خب مستحضری در همین 331 تعلیق 177 داشتیم، لذا ایشون در مقام پاسخ فرمود قول تو قد عرفت. این از این نکته ای که باید به اون توجه داده بشه این هست که ما اگر قائل شدیم که حکم از عنوان به معنون سرایت نمی کنه، اینجا این اترک ارزم بوجه اترک المعنون مطلوب میشه، اما لا به ذاته بلکه به واسطه اون عنوان، یعنی اون چی که مطلوب هست حقیقتا و به ذات لا بلا واسطه تنفل عروض او عنوان هست و این معنون مطلوب بالعرض هست. هازا بناءً الا عدم سرایت الحکم من العنوان الى المعنون. ولی اگر ما قائل شدیم که عنوان از حکم اصخایی میکنم حکم از عنوان به معنون سرایت میکنه، به معنون سابق تقدیم کردیم که ما یک عنوان داریم یک معنون داریم ذات معنون، اگر گفتیم حکم از عنوان به معنون که معنون عبارت باشه از ذات عنوان به علاوه مبدأ اون عنوان سرایت میکنه، اینجا خب طبیعتا ترک معنون مطلوب میشه حقیقتا لا بلرز و المجاز. که البته بعضی عبارات مرحوم آخوند جلوتر با همین بیان میسازه که حکم از عنوان به معنون سرایت میکنه تو بحث اجتماع امر نهی. اون اول هم که مرحوم آخوند بخواست امتناع بشه خب طبیعتا حکم رو از عنوان به معنون سرایت میداد. خب این هم مسئله بود، چون در بحث گذشته قسمتی از او بیان شد گفتیم که تتمیمی نسبت به او داشته باشیم. خب پس این اشکال پاسخ داده شد. مرحوم آخوند رحمت الله علیه این اشکال رو در هامش کتاب نقد میکنن و نقد میکنن. مرحوم محقق اصفهانی فرمود که این پاسخی که ما دادیم با توجه به این پاسخی که دادیم نیازی به کلام استاد نیست. تعبیرشون این هست، حالا عبارت مرحوم آخون رو عنایت بفرمایید، در کفایه تبع آل بیت علیه السلام صفحه 163 اونجا در پاورقه شماره 2 یک حاشیه منها هست از مرحوم آخون اینجور داره بفرمایید که حالا این حاشیه دو بخش داره، یکی بیان اشکال هست که خب اینجا تقدیم شد دوباره میخونیم، بعد یه پاسخی داره، پاسخ مرحوم آخوند چند بخش میتونیم ما او رو تحلیل کنیم، چون مرحوم محقق اصفهانی به چندین حالا چندین که نه دو سه اشکال به این فرمایش دارن، یعنی به بخش های مختلف این پاسخ اشکال دارن، لذا میفهمم لا حاجته. البته به نظر میرسه که اینجا احترام ادب رو نسبت به استاد خودشون داشتن، فهمیدن فلا حاجته، که تعبیر فلا حاجته مهم این هست که پاسخ حضرت استاد مثلا تام و کامل هست ولی احتیاج به اون نداریم. ولی خب وقتی که ما کلام مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه رو تعقیب میکنیم به دو سه اشکال بر فرمایشات مرحوم آخوند رحمت الله علیه میرسیم. اما بیان اشکالشون اونجا دارن که رو به ما یقال ان ارجحیت ترک و ان لم توجب منقصتا و حزازتا فعل فعل اصلا، همونطوری که در متن کفایه فرمودن، الا انه توجب المنع منه، موجب منع می شود، اونم فعلا توجب المنع منه، فعلا منع بالفعل نسبت به فعل هست. بله الا انه توجب المنع منه فعلا والبعث الى ترکه قطعا، یک بعثی نسبت به ترک رو ایجاب میکنه. خب وقتی بعث به اون ترک ارجح بود، دیگه مجالی برای بعث به اون فعل مرجوح نخواهد گذاشت. این اشکال. و در ادامه مستشکل چنین میگه: ولذا کان ضد الواجب حراما ضد واجب، مثلا نمازی که ضد اون ازاله نجاست از مسجد بوده باشه این حرام هست، البته بناءً على کونه مقدمتاً له، بنابر این که این ضد مقدمه اون واجب بوده باشه. اینجا البته در کلام مرحوم آقای اصفهانی دقیق تر اومده که زد، خود زد که مقدمه وجود زد دیگر نیست، ترک زد مقدمه وجود زد دیگر هست. بله بناءً على کونه مقدمتاً له ولذا کان زد الواجب حراماً بناءً على کونه مقدمتاً له و یفسد، و چون حرام هست حرمت داره من داره، یفسد لو کان عبادتاً ما انه لا حزازت فی فعله اصلا. پس نشون میده که مجرد نفی حزازت نمیتونیم بگیم که پس چون حزازتی نیست این به طور عبادی میتونه واقع بشه. نخیر، اینجا چنین نیست. و انما کان نهی عن، بله اینجا حزازتی نیست، و انما کان نهی عن، نهی از اون زد و طلب ترک زد به خاطر چیه؟ لما فیه، در این ترک هست، من المقدمیت له، این مقدمیه و هوه، در حالی که این فعل عبادی علا ما هو علیه هست من المصلحه. بنابراین فل منع عنه لذالک، منع از فعل لذالک به خاطر مقدمیت یا به خاطر اون در بحث ما ارجح بودن ترک، کافن فی فساده لوکان عبادت هم، بله اگه عبادی نباشه، بحث تقرب نبوده باشه و صرف تحصیل غرض و تحصیل مصلحت بوده باشه، خب اونجا اشکال نداره. این مطلب رو هم تقدیم کردیم که بناءً علی کونه مقدمتاً له شاید نکتش این باشه که مسلک تلازم، مسلک مثلا بدیهی البطلانی است که خود مرحوم آخون قبول نداره امثال اینها، و مسلک مقدمیت خب او هم گرچه مرحوم آخون مناقشه دارن و اینها، ولی خب بالاخره قائل داره امثال اینها، شاید از این نکته باشه. و الا به لحاظ محل بحث فرق نیست که ما مقدمه بگیریم یا مسلک مقدمیت رو داشته باشیم یا اون مسلک تلازم رو داشته باشیم، چون بالاخره امر به شی مقتضی نهی از ضد عام هست. این از این. مرحوم آخون پاسخ میدن، محصل پاسخ مرحوم آخون رحمت الله علیه این هست که اون چیزی که موجب عبادت هست یکی از این دو امر هست، یا عرضم به حضور شما مفسده و حزازت، و یا نهی تحریمی. اگر ما نهی داشتیم ولی تنزیهی ناشی از حزازت و مفسده هم نبود، اینجا مجرد این نهی موجب فساد عبادت نیست، مانع از تقرب نیست. اون چیزی که مانع میشه از تقرب یا نهی تحریمی است، ولو لمصلحتن، مثل همین ضد واجبی که شما یه مستشکل مثال زدید، و یا مفسد و حزازت هست. هرچند نه تنزیهیه، ولی اگر نه تنزیهی بود اما نه ناشی از مفسد و حزازت بلکه ناشی از مصلحت و رجحان، اینجا نخیر. پس ما سه جور میتونیم تصور کنیم: یه وقت نه تحریمی است ولو ان مصلحته، یه وقت نه تنزیهی است ان مفسدت و حزازت، یه وقت نه تنزیهی است ان مصلحته. این سومی مجرد این نهی مانع نیست. این یک بخش از کلامشون. قلتو یمکن ان یقال ان نهی تحریمی لذالک، نهی تحریمی به جهت اون مقدمیت که همون مقدمیت بوده باشه دیگه، در همون مثال ضد واجب، و این کان کافی ان فی ذالک بلا اشکال، کافی است در فساد عبادت بلا اشکالن لازم قواعد، بله، الا ان تنزیهی، یعنی نهی تنزیهی، مجرد نهی تنزیهی کافی نیست، باید ببینید نهی تنزیهی ناشی از چی شده. الا ان تنزیهی، یعنی نهی تنزیهی، این غیر کافن الا اذا کان ان حزازت فی. پس این الا رو اگه بیاریم اینجا سه حالت رو باید به دست بیاریم. و ذالک چرا؟ لبداحت عدم قابلیت فعل لتقرب به، جا سخن از قابلیت فعل، قابلیت تقرب رو ندارد، مع المنع ان، و عدم ترخیص فی ارتکاب، وقتی یه چیزی نهیش تحریمی بود ترخیصی در ارتکاب نیست. خب اینجا میگیم که بدیهی که قابل تقرب نیست. مولا اصلا به شما ترخیص نداده که انجام بدید تا بعد بگی من انجام میدم قربتن الالله، قابلیت نداره. این هم مطلب دومشون. به خلاف تنزیهی عن، نهی تنزیهی از فعل، اذا کان لا لحزازت فیه بل لما فی ترک من المصلحت راجحه، که بحث خودمون باشه. چرا؟ حیث انه این فعل معه با این نهی تنزیهی مرخوص فیه، مورد رخصت شارع هست. این یک. و هو این فعل علی ما هو علی من الرجحان و المحبوبیه، حزازت هم که نداره. خب ولذالک لم تفسد العباده اذا کانت، حالا شاهدی هم میاره، شاهدش هم این است: اگر یک عبادتی ضد یک مستحب بوده باشه که اون مستحب هم اهم بوده باشه، اینجا عرضم به حضور شما این عبادت فاسد نیست. در حالی که اگر بنا باشه صرف نهی ولو تنزیهیش ولو لال حزازتن او موجب فساد بوده باشه، این اتفاق اصحاب معنا نداره. اتفاق داریم که ولذالک لم تفسد، اینم مطلب بعدیشون، ولذالک لم تفسد العباده اذا کانت ضد المستحبه، اهم ضد یک مستحبی بوده باشه که اون مستحب اهمه. خب اینجا لم تفسد اتفاقا، این هم از این مطلب. بنابراین این فرمایش مرحوم آخوند در پاسخ عنایت دارید چند تا مطلبه. یکیش این که نهی تحریمی به تنهایی ولو ان مصلحتن و نهی تنزیهی ان حزازتن موجب مانع از تقربه، نه مجرد نهی تنزیهی ولو لال حزازتن. این یک. بعد اون نکته ترخیص رو ایشون داشتن که عرضم به حضور شما در نهی تحریمی ترخیصی نیست ولی در تنزیهی ترخیص هست، همین ترخیص اثر داره. و نکته سوم هم به اون اتفاق تمسک کردن، ولی ذالک لم تفسد العباده. اینها نکاتی بود که در عبارت مرحوم آخون هست. حالا مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه میخوان این فقرات جواب ایشون رو مورد مناقشه خودشون قرار بدن، منتها شروع بحث بفهمند و علیه فلا حاجته، که انشاءالله در جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.